أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت سوم در مبحث تقسیم مقدمه به مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه، در جهت سوم بس در این بود که علی تقدیر وجود مقتضی برای اتصاف اجزا به وجود غیری، آیا مانع از این اتصاف وجود داره یا مانع وجود نداره. در این قسمت فرمایش مرحوم آخون این بود که مانع وجود داره و اون مانع هم لزوم اجتماع المثلین هست، چون اجزا بعد ما کاند این کل، اجزا متعلق وجوب نفسی هستند. اگر در کنار وجوب نفسی بخواهند متصل به وجوب غیری بشوند، این لازم میآید اجتماع مثلی. این مختار مرحوم آخون در این جهت سوم بود. نسبت به این فرمایش مرحوم آخون مناقشه شده به دو وجه. وجه اول مناقشه که در جلسه قبل هم بیان شد عبارت از این بود که ایجاب و غیر ایجاب از احکام شرعیه، اینها امور اعتباریه هستند. امور اعتبار در امور اعتباریه مثل همین وجوب و امثال اینها، اینها بله محذور و مسئله اجتماع مثلین، محذور اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین پیدا نمیشه، پیاده نمیشه. اینها مال امور تکوینیه هستن. رابطه حکم با موضوع و متعلق رابطه عرض با معروض نیست تا گفته بشه که دو عرض مزاد با هم، در دو صفت مزاد با هم در یک محل جمع نمیشوند یا در یک دو صفت مثل هم در یک محل جمع نمیشوند. این محذور اجتماع المثلین و اجتماع الضدین مال امور تکوینی است. این ولی خب من الوجوب به غیر اینها که ولی اینها امر تکوینی نیست. با توجه به اینکه امر تکوینی نیست، اگر در جعل حکم دو حکم برای مورد واحد از جهت مبدا یعنی ملاکات احکام یا از جهت منتها محذور پیش بیاید، دو حکم در یک جا جمع نمیشه. چون مثل عدم اجتماع وجوب با حرمت در یک مورد، ولی حکم امر اعتباری هست، ولی چون ناشی می شود از ملاک مناسب، وجوب ناشی از مصلحت ملزمه هست، حرمت هم ناشی از مقصد ملزمه، به لحاظ مبادی احکام تضاد در مبدا پیش می آید یا به لحاظ منتها و غرض از جعل حکم تضاد در منتها پیش می آید. هر جا به لحاظ مبدا یا منتها تنافی پیدا بشه، اونجا جعل الحکمین، حکمین متعددین فی موضوع واحد ممکن نمیشه. ولی اگه این محذور پیش نیاید، مانعی از اجتماع حکمین بر شیء واحد نیست. این مناقشه اول که در کلمات بعضی از اعلام از جمله مرحوم آقای تبریزی، این اشکال اینجا به مرحوم آخون وارد شده که این بحث لزوم اجتماع المثلین مال امور تکوینی است، در مورد حکم چنین چیزی نیست. این اشکال اول، مناقشه اول. ولی از نسبت به این مناقشه اول ممکنه جواب داده بشه به این که بله، حکم امر اعتباری هست، حقیقت حکم لا یخرج عن حد اعتبار، حکم نسبت به موضوع و متعلق که حساب بشود عرض برای موضوع یا متعلق نیست. از این جهات این مطالب در مورد حکم صحیح است، ولی در عین اینکه حکم امر اعتباری هست، در امور اعتباری هم قاعده دیگه حاکم هست که به ملاحظه اون قاعده مشکل پیدا میشه در مقام. قاعده اینه که در امور اعتباری منها جعل حکم، صحت جعل در امر اعتباری متوقف بر وجود اثر و فایده هست و الا یسیر و لغوان و لغوم از حکیم صادر نمیشه. این قاعده در امور اعتباریه جاری هست. با توجه به این قاعده ما برگردیم به محل بحث که اجزای مأمور به را به اضافه الی کل مأمور به، اجزای صلات را به اضافه الی کل صلات در نظر بگیریم. با توجه به این که این اجزا از جهت این که نفس الکل هستن متعلق وجوب نفسی شده اند، در کنار او علاوه بر او اگر بخواهند متعلق وجوب غیری بشوند، یک حکم دومی در مورد اینها جعل بشه، حکم مستقلی جعل بشه به وجود آخر برای اینها جعل بشود با همون وجود مناسب خودش، این لغوه، چون هیچ اثری بر این بار نمیشه. دو تا حکم متعدد برای بعد از اینکه حکم اول مسلمه، چون عینیت نسبت به وجوب نفسی، نسبت به متعلق وجوب نفسی که کل باشه داره، بعد وجود اون حکم یه جعل دیگه مولا در این موارد بخواد داشته باشه، ولو ملاک اتصاب وجوب غیری هم وجود داشته باشه، ولی در کنار اون حکم اول بخواهد این جعل هم وجود داشته باشه، این یسیر و لغوان، اون جعل اول کافیه برای ترتب اصل هست. اینجا محظور لغویت که قاعده جاری در اعتباریات هست، این محظور جلوی اجتماعی حکمین رو میگیره، مگر اینکه ملتزم بشیم به اینکه اینجا به خاطر وجود ملاک دو حکم، دو تا حکم مستقل جعل نمیشه، بلکه یک حکم متأکد جعل میشه، یا حکم مؤکد جعل میشه که در اشکال دوم، حاصل اشکال دوم هست. اگر حکم واحد مؤکد باشه، بله، محضور لغویه در کار نیست، ولی اگر دو تا حکم مستقل متعدد بخواد باشه، محضور لغویه جلوی این اجتماع الحکمین را میگیرد. این مناقشه، پس مناقشه اول که حکم امر اعتباری است، در امور اعتباری این محاذیر امور تکوینی نمی آید، این به تنهایی نمی تواند با عنوان اشکال به مرحوم آخوند وارد بشه. مناقشه دوم عبارت از اینه که در کلمات مرحوم نائینی و همینطور در کلمات مرحوم آقای خویی و علاوه دیگر از جمله خود مرحوم آقای تبریزی هم همین مناقشه اومده. مناقشه دوم اینه که ولو احکام شرعیه از صنف امور اعتباریه هستند، از امور تکوینیه نیستن. ببخشید، مناقشه دوم اینه که حتی اگر قبول بکنیم که احکام شرعیه از صنف امور تکوینی است، حتی اگر قبول بکنیم که احکام شرعیه از صنف امور تکوینی هستند، قبول بکنیم و احکام امور تکوینیه، قواعد امور تکوینیه در مورد احکام شرعیه جاری باشد، محظور محاذیر مثل اجتماع الضدین، اجتماع المثلین که در امور تکوینیه هست، پای اینها به احکام هم کشیده بشود، ولی در بحث اجزای مأمور به اگر در جهت قبلی قبول کردیم که ملاک جعل وجوب غیری وجود دارد، در کنار ملاک جعل وجوب نفسی اگر ملاک وجود داره، اجتماع اجتماع دو ملاک در اجزای مأمورم به موجب جعل دوتا حکم مستقل نمیشه تا اجتماع المسلم پیش بیاید، بلکه وجود دو ملاک موجب جعل حکم واحد مؤکد میشه. وجود این دو ملاک موجب جعل حکم واحد مؤکد میشه، نه اینکه دوتا وجوب جعل بشه تا محظور اجتماع المسلمین پیش بیاید، بلکه این دوتا ملاک هر دو تأثیر میذارن در اینکه یک وجوب مؤکد جعل بشه. این ملاک ها در هم اندکاک پیدا میکنن، دوتا حکم در هم مندک میشون، یک حکم واحد مؤکد جعل میشه. کما اینکه این مسئله در مورد هر واجب نفسی که یتوقف علیه واجب نفسی آخر در اون موارد جاری هست، مثلا نماز ظهر را که حساب بکنیم، هم ملاک وجوب نفسی در او هست، هم به عنوان زید برای صحت العصر عقد شده، شرط برای صحت العصر عقد شده، لتغید العصر به کونه ها بعد از ظهر دیگه شرطیت برای صحت نماز عصر داره. خب در اونجا ملاک وجوبه در صلات الظهر هست، ولی اجتماعی این دو ملاک موجب جعل دو تا حکم مستقل نمیشه تا اجتماع مسلم پیش بیاد. اونجا نتیجه تأثیر ملاکین این میشود که یک حکم واحد مؤکد در بین باشه. این روی حساب اتصاف اجزا به وجوب غیری مانع نداره، چون اتصافش به وجوب غیری به جعل وجوب منهازی نسبت به وجوب نفسی نیست، بلکه به جعل وجوب واحدی هست که هم وصف غیریت را داره هم وصف نفسیت را داره، مثل بقیه موارد اندکاک که اگر دو تا حکم در همدیگه مندک بشود، اون عمل واحد خصوصیت هر دو را داره، حکم در اون مورد خصوصیت هر دو را داره. مثل اینکه حالا بعدا مثال زده میشه، مثلا در جایی نسبت به صلات اللیل که بله صلات اللیل که فی حد نفسی مستحب است، اگر متعلق نذر قرار بگیره این هم واجب میشه هم استحباب، مستحب، هم خصوصیت وجوبش را داره هم خصوصیت استحبابش را داره، ولی این دور نیست که دو تا حکم مستقل در اینجا پیدا شده باشه، نه، یه حکم مؤکده که وصف هر دو را دارد. اینجا هم در باب اجزاء مأمورون به بالاضافت الالکل یک چنین خصوصیتی است. پس مانع از اتصاب که در مانع از اتصاب به وجوب غیری که در کلام مرحوم آخون اومده، چنین مانعی تمام مانعیت نداره، چنین امری مانعیت نداره، محظور پیش نمیاره. کجا؟ بله اونجا وجوب مؤکد، وجوب غیر اکید با وجوب اکید فرق داره دیگه، وجوب اکید با وجوب غیر اکید فرق داره دیگه، تأکد در قول جعل ملازمه داره با اینکه در مرحله عقاب، عقاب در مورد اشد از عقاب در غیر مؤکد باشه. کجا؟ تأکد دیگه، اونجا اگر عقاب چیز داشته باشه، علایالن اون محض اگر جا برای عقاب داشته باشه موجب اون میشه، ولی علایالن این ما الان فعلا در تأکد در مقابل جعل مستقل دو تا وجوب داریم، از این جهت مشکلی نیست دیگه. خب این در این جوابی است که مرحوم ناینی دادن و به تبع مرحوم ناینی اعلام دیگه هم قبول کرده. خود مرحوم ناینی در اجود فرموده که مرحوم صاحب حاشیه یعنی صاحب هدایت المرسلین اشکال کرده در اتصاف به وجوب غیری، اتصاف به وجوب غیری صاحب هدایت المرسلین اشکال کرده، عمده اشکال فرموده عمده اشکال اینه که این اشکال اشکال صاحب هدایت المرسلین رو باید اینجور بیان کرد که عمده اشکال اینه که مختزی و ملاک برای اتصاف اجزا به وجوب غیری وجود نداره، چون مقدمیت در کار نیست. مقدمیت اقتضای تعدد وجود رو داره، اینجا تعدد وجود نیست. عمده اشکال اینه، نه محظور اجتماع مثله که در کلام مرحوم آخون مطرح شده. محظور اجتماع مثلین محظور نیست. چرا محظور نیست؟ به خاطر اینکه فرموده محظور اجتماع مثلین، مانع لزوم اجتماع مثلین با اندکاک وجوبین و با تأکد حل میشه. اگه ما بخواهیم جلوی اتصاف اجزا به وجوب غیری رو بگیریم، باید برگردیم به جهات قبلی. از ناحیه جهت سوم نمیتوانیم مانع ایجاد بکنیم برای اتصال وجود غیری. این بله فرمایش مرحوم ناینی، یعنی مناقشه دوم که به مرحوم بله در حقیقت به کلام مرحوم آخون در اینجا وارد شده. از این اشکال، از این مناقشه دوم که بله التزام به وجوب مؤکد، التزام به اندکاک و تأکد الوجوب مشکل اجتماع المثلین را حل میکنه، حاصل اشکال دوم این بود دیگه. از این اشکال مرحوم محقق عراقی جواب دادن به این که اینجا جای اندکاک نیست. اگر شما ملاک اتصاب به وجوب غیری رو قبول کردید، اینجا اگر بخواهد اتصاب پیدا کنه باید به دو جعل مستقل و منحاز اتصاب پیدا کنه، که دو جعل مستقل و منحاز هم سر اجتماع المثلین در میاره. اندکاک احد الحکمین المتماثلین و تأکد وجوب واحد که محظور لزوم اجتماع مثل اینو میخواست حل بکنه، فرموده در جایی تصویر داره اندکاک و تأکد، در جایی تصویر داره که دو حکم در رتبه واحده باشن، ولی اگر یکی از اونها یکی از حکمین در طول حکم دیگر باشه، اونجا دیگه اندکاک مجالی نداره. والمقام من هذا القبيل، مسئله مورد بحث ما که اجزا بالاضافه الی کل باشه از این قبیل است. چرا؟ چون وجوب غیری در طول وجوب نفسی هست، به خاطر اینکه وجوب غیری معلول وجوب نفسی هست، ترشح پیدا کرده است از او، تولد از او پیدا کرده. وقتی معلول او باشه در مرتبه متأخر از او هست، وقتی در مرتبه متأخر بود لا یوقل اندکاک بین وجوب غیری و وجوب نفسی. پس با اندکاک مشکل حل نمیشه. اجزا اگر بخواهد متصل به وجوب غیری پیدا کنند، اتصال پیدا کنند، باید به جعل مستقل باشه. جعل مستقل هم که محظور اجتماع المثلین را به دنبال داره. این اشکال محقق عراقی به این جواب محقق عراقی از اون اشکال دوم در حقیقت مناقشه دوم. مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود که در متن مرحوم ناینی این اشکال را مطرح کرده بودن، ایشون فرمودن، مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود فرمودن این بله ولو مرحوم ناینی در متن از راه اندکاک و تأکد مشکل را حل کرده، ولی در جاهای دیگه خود مرحوم ناینی قائل به این هستند که اندکاک و تأکد در مواردی هست که طولیت در کار نباشه، ولی اگر پای طولیت، تأکد و تقدم رتبی در کار باشه، اونجا اندکاک در کار نیست. تأکد و اندکاک در موارد طولیت وجود نداره. فرمودن در تعلیقه اجود تقدم منها، یعنی از خود مرحوم ناینی، تقدم انکار و تأکد فی امثال ذلک به دعوا ان الوجوب الغیری انما هو فی طول الوجوب النفسی لا فی عرضه. این پس این اشکال محقق عراقی در خود کلام مرحوم محقق ناینی هم سابقه داره. کجا مرحوم ناینی مطلب را فرمود؟ ظاهرا مقصود مرحوم آقای خویی اون تعبیری است که مرحوم ناینی در بحث طهارات عبادیت طهارات صلات در تقسیم واجب به واجب نفلی و غیری که قبل از بحث مقدمه واجب هست، در اون بحث تقسیم واجب به نفلی و غیری یک فصل مرحوم ناینی عنوان کرده به این عنوان که آیا در طهارات صلات عبادیت اینها از کجا درست میشه. در اون بحث در متن اجود فرمودن که اگر امر نفسی و امر وجوبی با امر استحبابی متعلقاشون یکی باشن، تعلق احدهما به عین ما تعلق به الاخر، اونجا اندکاک در کار هست و نتیجه اندکاک اینه که یک طلب واحد اکید پیدا میشه لامتناع اجتماع مثل این فی موضوع واحد. اما اذا کان احدهما فی طول الاخر و متعلقا بالفعل المعتی به عنوان حکم آخر، اونجا نمیاد، این مشکل تعدد موضوع پیدا میشه و در تعدد موضوع اندکاک، در موارد تعدد موضوع اندکاک معنا نداره، ممکن نیست. همونجا هم برای جایی که اندکاک معنا نداره همونجا مثال زدن به همین بحث، مثال زدن به مثل صلات ظهری که مقدمیت دارد برای صلات عصر، در اونجا فرموده اینجا با اندکاک نمیشه مشکل را حل کرد. پس جواب از اشکال دوم اینه که اندکاک در جایی معنا دارد که دوت حق در رتبه واحده باشند، تقدم و تأخر نسبت به هم نداشته باشند، ولی اگر تقدم و تأخر داشته باشند در موارد تقدم و تأخر اندکاک ممکن نیست. دو حکمی که در دو تا مرتبه هستند معنا نداره که در همدیگه اندکاک پیدا کنن و یه حکم واحدی پیدا بشه. این حاصله جوابی است که از اشکال دوم داده شده. آیا این جواب تمام هست یا تمام نیست؟ از این در این جواب مناقشه شده در کلام مرحوم آقای خویی و اعلام دیگه مناقشه شده. فرمودن که نه، این مطلبی که مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار فرموده یا اونچه که از کلام مرحوم ناینی در بعضی از موارد استفاده میشه که برای پیاده شدن اندکاک و تأکد عرضی بودن در رتبه واحد بودن را شرط میکنن و طولیت را مانع از اندکاک میدانن، این مطلب تمام نیست. طولیت حکمین مانع از اندکاک نیست. بله، اگر تقدم و تأخر زمانی بین دو حکم وجود داشته باشد، این تقدم و تأخر زمانی معلومه که مانع از اندکاکه. حکمی که در زمان اول بوده متقدمن بر زمان دوم، اون حکم نمیتونه با حکم بعدی اندکاک پیدا بکنه. ولی اگر تقدم و تأخر در رتبه فقط باشه، طولیت من حیث رتبه وجود داشته باشه، مجرد طولیت من حیث رتبه مانع از اندکاک نیست، مانع از اندکاک نیست. در کلام مرحوم آقای خویی اومده که اصلا در باب احکام شرعیه اینها اموری هستند که ثابت برای موجودات زمانی هستند. رتبه اصلا در ثبوت احکام شرعیه نقشی نداره، اختلاف رتبه در اونها اثر نداره، احکام شرعیه برای موجودات زمانی ثابت شدن. بله، در جایی را که اختلاف زمانی بین الحکمین وجود داشته باشه اندکاک معنا نداره، چون موجود در زمان اول غیر از موجود در زمان دوم میشه. تعدد وجود داشته باشن معنی نداره که بخوان این دوتا وجود منها بیان در هم مندد بشن. ولی اگر از جهت زمانی واحد بودن، فقط اختلاف در رتبه باشه، اینجا اندکاک مانعی نداره، یعنی وجهی برای برای عدم اندکاک نیست، وجهی برای عدم اندکاک نیست، بلکه اندکاک محل داره و نظیر برای اندکاک و تعکد در موارد اختلاف رتبی فقط دون اختلاف زمانی، نظیر برای اندکاک و تعکد هم در احکام شرعیه هم در امور تکوینیه وجود داره، در که دو امری که از حیث رتبه با هم دیگه مختلف هستن ولی تأثیر اینم ولی در هم دیگه مندک میشوند و حکم و شیء واحدی را اختزا میکنند نسبت به امور تکوینیه. مثال زدن فرمودن که در امور تکوینیه که اختلاف مرتبه هست ولی در این حال اندکاک وجود داره، فرمودن که در بله مثال امور تکوینیش مثل این، اگه فرض کنیم که سفیدی به عنوان عرض در یه موضوعی تحقق پیدا بکنه، خب اینجا بله سفیدی، اگر سفید شدن یک جسم، خود این سفید شدن بله در طول این سفید شدن موجب اشتداد سفیدی بشود، به این معنا که اتصاف و جسمن بالبیاض سبب بشه برای حدوث بیاض آخر در این جسم. خب اینجا این دوتا بیاض که یکی معلول دیگری هست، اینجا نیست که تعدد وجود داشته باشه بلکه به وجود واحد محقق میشن. اینطور نیست که این در این موارد هر کدوم از این دوتا بیاض که یکی به سبب دیگر حادث شده بود، یکی به سبب خود همین بیاض حادث شده، کل منهما یبقا به حدیه مستقلن، معلوم است که وجهی نداره و به لحاظ واقع خارجی هم دوتا بیاض ما در شیع نمیبینیم نمییابیم، یک بیاض بیشتر نیست، منتها این بیاض مؤکد. در امور شرعیه و در احکام شرعی هم در نظیرش فرمودن اگر کسی نذر بکنه اتیان به واجبی را، نماز ظهرش، نماز یومیه که واجب فی حد نفسیه هست، این را نذر بکنه، خب اینجا یک وجوبی در شیء هست فی حد نفسیه به خاطر اون ملاک مصلحت نفسی موجودی در او، یه وجوبی هم از ناحیه نذر به این تعلق میگیره. این دوتا وجوب که روی صلات ظهر آمده است در فرض تعلق نذر، اینطور نیست که دوتا وجوب منحاز و مستقل باشه، بلکه یندک و احد الوجوبین در دیگری، با اینکه در این مورد در این مورد تعلق نذر احد الوجوبین در طول وجوب آخر هست، چون نذر به چه چیزی تعلق گرفت؟ به صلاتی که واجب هست فی حد نفسی، وجوب جایی من قبل نذر در طول وجوبی است که در خود صلات الظهر ثابت بوده، با اینکه عهد الوجوبین در طول دیگری هست و در این حال این دوتا وجوب در همدیگه اندکاک پیدا می کنند، صرف اختلاف رتبی مانع برای اندکاک نمیشه، یعنی وجهی برای من وجود نداره، دلیل بر من وجود نداره. اگر خصوصیات اندکاک موجود باشه، صرف اختلاف رتبه جلوی اندکاک را نمیگیره، برخلاف اختلاف من حیث زمان، تقدم و تأخر من حیث زمان، که اونجا که در اونجا معنا نداره که دو تا شی موجود در دو زمان بخواهن با هم دیگه در هم اندکاک پیدا کنه. پس این بله جوابی که گفته شده در کلام مرحوم عراقی و در کلام مرحوم نائینی که این موارد جای اندکاک نیست لاختلاف رتبه، این جواب صحیح نیست، بلکه اینجا اون چرا که مرحوم نائینی در متن اجود فرموده این مطلب تمامه که اینجا با اندکاک محظور اجتماع مثله برداشته میشه. در این قسمت یه نکته اصل این فرمایش که اندکاک در این موارد جاری میشود و مانع نداره، اصل این فرمایش تمامه، ولی در اون مثال نظر که در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود که نظر و نظر صلات واجب فی حد نفسه مثل نظر صلات یومیه، این از موارد اندکاک هست. این مثال نظر اگر بخوایم این را از مصادیق اندکاک عهد الوجوب در وجوب آخر بگیریم، این مبتنی هست بر این که در باب نظر اونی را که واجب می شود به نظر اون عناوینی است که ینطبق علیه عنوان النظر، اون متعلق ها اونها وجوب پیدا می کنند. کما اینکه نظر مشهور در باب نظر همینه که از جمله مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، اعلام دیگه قائل به اینند که در مواردی که نظر شخص نظر بکنه یجب وفاء به نظر، این وفاء عنوانی است که منطبق بر مصادیق متعلق نظر میشه. اگه کسی نظر کرد صلات اللیل را، خود صلات اللیل واجب میشه. نظر کرد صلات ظهر را، خود صلات ظهر از جهت نظر واجب میشه. این روی این مبناست که مبنای معروفه در باب تعلق نظر، که متعلق الوجوب در نظر و بله خود عنوان وفا نی، بلکه مصادیق عنوان وفا از عناوینی است که در متعلقها وجود داره، مثل صلات و صوم و امثال اینا. در مقابل این نظر بعضی مثل مرحوم امام قائل به اینن که نه، در موارد نظر اونی که واجب به تعلق نظر می شود خود عنوان وفا است، عنوان وفا واجبه، اما اون شی خاصی را که نظر کردید این اون شی وجوب پیدا نمی کنه، وجوب از راه نظر پیدا نمی کنه. مصادیق وفای به نظر و جزئیات اعمالی که متعلق نظر قرار گرفته اونها هیچ وقت واجب نمیشه. روی حساب در مثال نظر تعلق نظر به صلات اللیل اینجور نیست که صلات اللیل وجود پیدا کرده باشه، صلات اللیل به استحباب خودش باقی هست، نظر هم به وفا به وجوب هم وجوب جایی من قبل نظر به وفای به نظر تعلق گرفته، نه به خود صلات اینا. بعد همین اساس قبلا هم اشاره شد در اینکه مرحوم سید صلات واجب را تقسیم کرده است به وجوهی از جهتی بر فرمودن لوجوه صلات واجب میشه، اقسام صلات واجبه را، یکی از اقسام صلات واجبه را صلات واجبه به نظر و به شرط و امثال این و به عهد و یمین قرار دادن، اونجا اشکال کردن مثل مرحوم امام که نه، این با نظر متعلق خاص واجب نمیشه، فقط وفای به نظر واجب میشه. این بله جوابی که بیان شده در کلام مرحوم آقای خویی که نظر نظیر این که مسئله تعلق و نظر مثال هست برای اندکاک عهد الوجوبین فی الوجوب الاخر، این بر اساس مبنای معروف و مشهور در این بود. خب نتیجه این شد که پس در جهت ثالثه که این موضوع بحث این بود که علی تقدیر وجود ملاک و مقتضی برای وجوب غیری آیا مانع از اتصاف وجود داره، نتیجه این شد که فرمایش مرحوم آقون تمام نیست، مانع برای اتصاف به وجوب غیری وجود نداره، بلکه اگر ملاک اتصاف باشه که نتیجه بحث در جهات سابقه بود، اگر ملاک اتصافی به وجوب غیری وجود داشته باشه اتصاف فعلیت پیدا میکنه، منتها نه به نحو وجوب مستقل، نه وجوب منحاز بلکه به نحو وجود وجوب، بله وجود انتقاکی که در کلام اعلام توضیح داده شد. خب این جهت دوم. جهت سوم، جهت چهارم از بحث تقسیم مقدمه به مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه و اتصاف اجزا به مقدمه، به اتصاف اجزا، اجزای مأمور به وجوب غیری، بحث در ثمره بین القولینه. آیا بین این دو قول که دخول الاجزا در محل النزاع و عدم دخول در محل النزاع آیا ثمره مترتب هست یا ثمره مترتب نیست؟ مرحوم محقق عراقی در همین بحث مقدمه واجب فرمودن بین القولین ثمره ظاهر میشه. ثمرهش هم در بحث در باب دوران الام بین اقل و اکثر ارتباطی ظاهر میشه، از جهت این که اصل عملی جاری در دوران الام بین اقل و اکثر ارتباطی اصل براءت باشه یا اصل اشتغال باشه. ثمره این بحث وجوب غیری و عدم وجوب غیری اجزا در اونجا ظاهر میشه. چطور؟ فرمودن اگر ما قائل به وجوب غیری اجزا بشویم، در بله وجوب قائل به وجوب غیری اجزا بشویم، در مسئله دوران الام بین الاقل و الاکثر باید اشتغالی بشیم. اونجا نمیتوانیم قائل به جریان براءت بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه بله علم اجمالی به این هست که یا نماز مثلا 10 جزئی واجبه یا نماز 11 جزئی که مشتمل بر سوره هست. خب اینجا علم اجمالی به علم اجمالی به وجوب احد الامرین داریم، به تعلق تکلیف به احد الامرین داریم، یا 10 تا که اقل باشه یا اکثر باشه. این علم اجمالی هست. در اونجا ممکنه گفته بشه که ولو علم اجمالی این گونه داریم، ولی نسبت به علم تفصیلی این علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی و شک بدوی. چرا؟ چون ما می توانیم به اقل که 10 جزء باشه اشاره بکنیم، بگیم که نسبت به اقل یقین داریم به تعلق تکلیف. علم تفصیلی به تعلق تکلیف به اقل داریم، یا واجب نفسی هست اقل اگر 10 جزء متعلق تکلیف باشه، یا اگر واقعا اکثر متعلق تکلیف باشه، نماز واجب نماز 11 جزئی باشه، این 10 جزء مقدمه برای تحقق اقله. علم تفصیلی داریم به وجوب الاقل، به وجوب جامع بین الغیری و نفسی، به وجوب جامع بین غیری و نفسی. و این علم تفصیلی داریم، با این علم تفصیلی علم اجمالی منحل میشه. اون مرحوم محقق عراقی فرمودن در مقابل علم اجمالی اول که گفته شده، این علم تفصیلی نمیتواند موجب انحلال علم اجمالی مفروض در بحث در بین باشه. چرا؟ به خاطر اینکه این علم تفصیلی اصلا نتیجه همون علم اجمالی هست، متولد از اون علم اجمالی هست، از جای دیگه به دست نیومده. علم تفصیلی که متولد از علم اجمالی باشد، این که نمیدونه موجب انحلال علم اجمالی باشه. این علم تفصیلی در حقیقت نفس همون علم اجمالی قبلیه، متولد از او هست، یعنی یه چیز جدیدی در کار نیست دیگه، غیر از اقتضای علم اجمالی اول نیست. چون غیر از اقتضای علم اجمالی اول نیست، لذا این علم تفصیلی نمیتواند موجب انحلال علم اجمالی بشه که توضیح داده شد. بناءً علی وجوب غیری برای اجزا علم اجمالی وجود دارد و علم تفصیلی که قابلیت داشته باشه، صلاحیت داشته باشه برای انحلال علم اجمالی وجود نداره. ولی اگر در اجزای مأمور به ما در بحث مقدمه واجب قائل به وجوب غیری نشدیم، وجوب غیری را انکار کردیم علال قول به عدم وجوب ایزال وجوب عدم وجوب غیری در اجزا، یا از جهت اینکه ملاک را نداره، یا از جهت محظور اجتماع مثل این بحث‌های قبلی، علایالن اگر انکار کردیم وجوب غیری در اجزا را، اینجا نوبت به اصل براءت میرسه، نوبت به اصل براءت میرسه. چرا؟ چون اگر در اجزا وجوب غیری در کار نباشه، این اجزا فقط متعلق وجوب نفسی باشد، ما در همین دوران الامر بین الاقل والاکثر اشاره می کنیم به همین ده جزئی که اقل هست، می گوییم که علم تفصیلی داریم به این که این اقل وجوب نفسی دارد، یا در کنار وجوب نفسی این دهتا سوره که جزء یازدهم هست او هم وجوب نفسی دارد یا ندارد. پای بحث وجوب غیری در کار نیست، این دهتا وجوب نفسی داره، در اون یازدهم جزء یازدهم شک داریم که وجوب نفسی دارد یا ندارد، براءت جاری میکنیم. اینجا امر بر میگرده بناءً على انکار الوجوب الغیری للاجزاء، یرجع الامر، امر بر میگرده به علم تفصیلی به تعلق اراده شارع به ذات عقل، به ذات عقل این ده جز، نه به حد عقلیت، به ذات عقل واجب نفسی هست. شک در اینه که شک در تعلق اراده نفسی به اون جزء یازدهم هست که زائده. پس اینجا یه علم تفصیلی اینگونه وجود داره. اون علم اجمالی که گفته شد، اون علم اجمالی، ولو علم اجمالی وجود داره، ولی این علم اجمالی که وجود داره، علم اجمالی به تکلیف، به حد، به حد تکلیف متعلق به شیء خاص به حدهی هست، متعلق به حد تکلیفه. علم اجمالی داریم به این که یا تکلیف به اقل به حدهی تعلق گرفته، دهتای به ما انه دهتا با خصوصیت دهتایی تعلق گرفته، یا یازدهتای به حد یازده، نه به لازمات. خب اونجا اون علم اجمالی ولو در بین وجود داشته باشه، ولی این یه علم تفصیلی در بین هست که ربطی به اون علم اجمالی نداره، علم آخری هست، متولد از اون نیست، متولد از اون نیست. اگر در مورد علم اجمالی ما علم تفصیلی داشته باشیم که متولد از اون نباشد، اون علم تفصیلی موجب انحلال علم اجمالی میشه. به این در فرض در جایی را که قائل به عدم وجوب غیری بشویم، شرط انحلال و جریان براءت وجود داره. پس ثمره برای بعد پیدا شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.